رفقا و دوستان، از طرف تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست خط رسمی خوش آمد میگم بهتون و ممنون که وقت گذاشتید در این جلسه شرکت کنید. همچنان که مطلع هستید، این جلسه اختصاص داره به جنگی که در شهر موسل عراق در جریانه. دو سخنران داریم، رفقا آذر مدرسی و امان کفا بحثشون رو ارائه میدن. ضرورت همچین جلسه ای، مسائل پیرامون جنگی که در جریانه و وظایفی که پیش روی ما کمونیستا در عراق، ایران و در منطقه است رو سعی میکنیم در این جلسه به هر حال بپوشونیم. بعد از اینکه رفقا سخنرانان بحثشون رو ارائه دادن، شما میتونید نوبت بگیرید و در بحث شرکت کنید. حالا اظهار نظر دارید یا سوال و جواب یا هر نکته ای دارید میتونید شرکت کنید. وقت داریم تا ساعت 6 و نیم وقت داریم و میتونیم جلسه کامل و مفصلی رو داشته باشیم.
مرسی، منم به سهم خودم تشکر میکنم از حضورتون تو این جلسه. امیدوارم کلن بحثایی که توی این جلسه میکنیم بیشتر کمک بکنه به همون که جهت سیاسی و به اصطلاح سیاست کمونیستی رو که جریان ما و جنبش ما چه در ایران و چه در کردستان و عراق در پیش گرفته بیشتر بتونیم هم اشاعش بدیم و هم بتونیم راههایی برای اینی که یه پراتیک کمونیستی رو از دل این اوضاع در بیاریم و در دستور خودمون بذاریم بتونیم ازش استنتاج بکنیم. من سعی میکنم مهمترین مسائلی که فکر میکنم در مورد عملیات به اصطلاح آزادسازی موسل هست رو بگم، از کشمکش هایی که پشت این عملیات خابیده، از تا اونجایی که به ایران برمیگرده، ترکش این عملیات مستقل از نتیجهش در ایران چه خواهد بود، از طرف‌های درگیر و به اصطلاح پرچم‌هایی که بلند شده توی این جدال و اینی که پشت هر پرچمی چه واقعیتی خوابیده صحبت بکنم و همینطور اینی که یه سیاست کمونیستی قاعدتاً چی باید باشه و چه وظایفی تو دستور ما و جنبش ما چه در ایران و چه در عراق به طور کلی میتونه تو دستورمون قرار بگیره. سعی می‌کنم مهمترین نکات رو بگم و بیشتر مایلم توی رفت و آمد و صحبت کردن بتونیم باز بکنیم و بیشتر بهش بپردازیم. ببینید چرا موسل مهمه، چرا این درجه از پرداختن به این عملیات به اسم عملیات آزادسازی موسل مهمه و چرا مهمه جریان کمونیستی نه فقط در کردستان عراق و عراق و حتی نه فقط در ایران، در یه جریان کمونیستی تو هر جای دنیا باشه باید در موردش اظهار نظر بکنه و باید یه سیاست فعال رو در رابطه با این جنگ در پیش بگیره و وظایف فعالی رو از سیاستش بیرون بکشه و اجرا بکنه و یه پراتیک فعالی رو در دستور خودش بذاره. ببینید پرداختن به موسل و اهمیت این عملیات صرفاً از این سر نیست که قراره به گفته خودشون از 1,000,000 و خورده نفری، 1,500,000 نفری که توی این شهر هستن بخش اعظمش کشته بشن. از این سر فقط نیست که یه قتل عام وسیع در موسل برنامه ریزی شده و از این سر نیست که خودشون رسماً میگن قرار موسل رو با خاک یکسان بکنن تا بتونن آزادش بکنن. صرفاً از این سر نیست، هرچند برای یه جریان کمونیستی قطعاً جنبه های اومانیستی، جنبه اینی که در هر جنگی کمترین تلفات رو مردم سیویل باید بدن یه پرنسی و یه اصول دائمی و همیشگی بوده، مستقل از هر جنگی، مستقل از ماهیت هر جنگی، ولی صرفاً از این زاویه نیست که پرداختن به موسل مهمه. خود طرفین جنگ، چه نیروهای ائتلاف و چه جمهوری اسلامی و همه دارن میگن، چه باندهایی مثل هشت الشعبی و خود داعش و اینا، اهمیت عملیات موسل رو اثر تعیین تکلیف و یا تغییر توازن قوایی در خاورمیانه و به درجه در مورد آینده داعش ارزیابی میکنن. غرب ادعاش اینه که این عملیات میتونه داعش رو به درجه خیلی زیادی تضعیف بکنه و بذارتش توی موقعیت ضعیف. داعش اعلام میکنه که به همین دلیل مقاومت میکنه و حاضر نیست به این راحتی موسل رو از دست بده. غرب ادعا میکنه این مبارزه و یا این عملیات برای مبارزه علیه تروریسم اسلامیه که این بار دیگه برعکس طالبان و اینا از مردم خاورمیانه قربانی نمیگیره بلکه در اروپا داره قربانی میگیره و اعلام جنگشو و دامنه تروریسمشو از خاورمیانه به اروپا و امریکا کشیده و از این زاویه نه فقط نماینده به مردم خاورمیانه علیه تروریسم اسلامی، بلکه نماینده اروپا، مردم اروپا و امریکا علیه این تروریسم اسلامی هست و مدال دفاع از حق حیات، دفاع از امنیت مردم جهان رو مدالش رو به سینه خودش زده و با این پرچم داره میره. از این زاویه، چه از زاویه جدال ایدئولوژیک و سیاسی که غرب شروع کرده و داره کلن جهان رو توی فضای رعبی که تروریسم اسلامی درست کرده دنبال خودش میکشونه و به درجه زیادی موفق شده این صورت مسئله رو بقبولونه به مردم دنیا که گویا قرار این عملیات قرار دست داعش رو کوتاه بکنه و قرار دامنه تروریسم داعش رو از غرب کوتاه بکنه و دستش رو از زندگی مردم غرب کوتاه بکنه قبول کردن و در نتیجه شما شاهد مقاومت جدی و یا اعتراض جدی علیهش نیستید و از طرف دیگه داعش هست که اون هم پرچم ایدئولوژیک خودش رو بلند کرده که توی فرصت دیگه بهش میپردازید. در نتیجه از هر زاویه‌ای بگیرید، از سر بردن مردم دنیا پشت سر خود تحت عنوان مبارزه با داعش، به سکوت کشوندن دنیا در مقابل این قتل عام وسیع و این عملیاتی که در مورد همه چیز هست به جز آزادی مردم مسلم پرداختن بهش، از این زاویه برای هر کمونیستی مهمه. مهم نیست در ایران فعالیت میکنه، مهم نیست در عراق فعالیت میکنه، یا در انگلیس یا آلمان یا فرانسه. جدالیه برای عقب زدن جامعه در مقابل میلیتاریسم اوریان غرب و تروریسم اوریان غرب به اسم دفاع از امنیت مردم اروپا. از این زاویه مهمه. از طرف دیگه تا اونجایی که به توازن قوا و تغییر بالانس در خاورمیانه برمیگرده و اینی که آینده خاورمیانه چه خواهد شد مهمه، بهش پرداختن. و من سعی میکنم تو این زمینه صحبت ها ما اساسا فوکوس بکنم. ببینید، حتی این بخش از صورت مسئله رو به راحتی مخفی نمیکنن که موصل قرار آینده عراق رو رقم بزنه، قرار سرنوشت عراق رو رقم بزنه و قرار سرنوشت بالانس قوا توی دولت‌ها و دول ارتجاعی منطقه‌ای رو قرار تغییر بده و یا رنگ خودش رو بهش بزنه، در این مورد سکوت نمی‌کنن. درسته توی تبلیغات عامیانه خودشون و یا توی میدیای عمومی رو به جامعه بحث بر سر تروریسم و مقابله با تروریسمه، ولی وقتی میرید سراغ مطالبی که خودشون میگن در مورد اهداف این جنگ، در مورد اهمیت این جنگ، تمام بحث بر سر اینه که تروریسم داعش رو در منطقه محدود بکنن و در این حال توازن قوای مناسبی رو در خاورمیانه به وجود بیارن. توازن قوایی که امروز یک سرش جمهوری اسلامی و سوریه و قطب روسیه است که به طور جدی در سوریه درگیر هستند و تا اونجا که به جمهوری اسلامی برمیگرده توی عراق نه فقط تو مبارزه علیه داعش درگیر بوده به عنوان خطری که خودش رو تهدید میکنه، بلکه جمهوری اسلامی و عراق به عنوان منطقه نفوذش توازن قوایی که امروز اینها مشخصش هست، قطبی که جمهوری اسلامی سوریه و روسیه است، عراق رو تحت نفوذ خودش داره، سوریه رو به طور جدی میدون جدال بر سر حفظ نفوذ خودش و حفظ به اصطلاح توازن قوای مناسب قطب خودش داره درش می جنگه تا اونجا که به ارتجاع محلی برمیگرده، و قطب دیگری که امریکا و متحدین طبیعیش هستن مثل عربستان، ترکیه، قطر که مدت هاست بر سر اینی که این توازن قوای موجود در خاورمیانه باید تغییر بکنه و این توازن قوایی که به نفع ایران هست و به خصوص بعد از مذاکرات هسته‌ای و به اصطلاح کم شدن کشمکش غرب با ایران، ایران با یک به اصطلاح مشروعیت بیشتری پای میز مذاکره در مورد سوریه میره، در مورد حضورش در سوریه حرف میزنه و قبول میشه که ایران یکی از نیروهای مهم درگیر در سوریه هست، از حضور خودش و نفوذ خودش در عراق حرف میزنه تحت مشروعیت دفاع از دولت مرکزی و دفاع از یک پارچگی عراق، با اعتماد به نفس از حضور سلیمان قاسمیانی که تا مدت ها مخفی بود که نیروهای ایران اینطور چه در رابطه با حزب الله، چه در رابطه با سوریه، چه در رابطه با به اصطلاح نیروهای باندهای شیعه در عراق حضور دارن، حضور نظامی دارن، نه فقط مستشار نظامی، نیروی نظامی اکتیوی رو دارن. بعد از مذاکرات هسته‌ای به رسمیت شناخته شد این موقعیت ایران به درجه زیادی و ایران با یک اعتماد به نفس خیلی بیشتری از حضورش در عراق، از مبارزش به قول معروف علیه داعش صحبت میکرد. خیلی وقت پیش بود، فکر میکنم یک سال خورده پیش بود، وقتی از ظریف پرسیدن، وقتی که تازه ائتلاف علیه داعش تشکیل شد، ازش پرسیدن که چرا شما در این ائتلاف نیستید، چون اون موقع کشمکشی بود بر این سر. هیچ وقت جمهوری اسلامی با این درجه از اعتماد به نفس اظهار نظر نمیکرد. برگشت گفت این ائتلاف حامیان پشیمان داعشه، ما چرا بریم توش؟ امریکا حامیش بوده، عربستان حامیش بوده، ترکیه حامیش بوده، ما از روز اول علیهش وایستادیم و از روز اول علیهش جنگیدیم. در نتیجه ما ضرورتی نداره بریم تو این ائتلاف و به مبارزه مستقل خودمون علیه داعش ادامه میدیم. کل اینها یک موقعیت برتری رو توی تقابل‌ها و یا تو توازن قوایی که بین قطب ایران سوریه اساساً به اضافه باندهایی که دارن یا جریاناتی که دارن، از حزب الله گرفته تا مقتدا صدر گرفته تا امروز حشد الشعبی گرفته و مجموعه اینا، با قطب عربستان و ترکیه بود که به طور واقعی با سیاست جدید امریکا که خاورمیانه رو به یه درجه ول بکنه، برای بسپاره آینده خاورمیانه رو بسپاره به تقابل نیروهای درونی خود خاورمیانه، پشتشون خالی شده بود از حمایت علنی امریکا و توازن قوا به ضررشون بود. مدت ها بود که این صورت مسئله بود. انواع تحرکاتی که ترکیه داشت علیه به اصطلاح دخالت ایران و روسیه در سوریه، دخالت های نظامی که میکرد، اعتراض های عربستان سعودی و تلاشش برای مشتوانی، مجموعه اینها این کشمکش رو نشون میداد که مدت هاست در جریانه و موصل قرار این کشمکش رو به یک نوعی به اصطلاح ادامه این کشمکش هست و قرار این توازن و قوا رو به نوعی به ضرر ایران عوض بکنه. به طور واقعی همین امروز هنوز موصل گرفته نشده و هنوز تسخیر نشده و هنوز به قول خودشون آزاد نشده. بس بر سر آینده موصل و به تبع آینده عراق رومیز همه است و همه بدون استثنا میگن که جنگ اصلی وقتی شروع میشه که اولا ارتش عراق وارد موصل بشه، که جنگ خانه به خانه و کوچه به کوچه شروع بشه، و دوم وقتی که کاملا آزاد بشه، اون موقع است که جنگ شروع میشه. که آیا موصل بخشی از عراق یک پارچه است؟ آیا موصل طبق ادعای ترکیه بخشی از ترکیه است؟ آیا موصل طبق ادعای یه جریاناتی که توی خود عراق هستن، قرار است استان نینوا به عنوان یک استان فدرال بخشی از عراق باشه؟ رابطه دولت اقلیم و آینده دولت اقلیم در عراق یک پارچه یا عراق فدرال چه خواهد شد؟ رابطه جمهوری اسلامی با دولت عراق و عراق یک پارچه یا غیر یک پارچه چه خواهد شد؟ رابطه ایران و این بلوک با سوریه و آینده سوریه و رابطه داعش با سوریه چه خواهد شد؟ همه اینا تازه باز میشه و هنوز جنگ به هیچ نتیجه نرسیده و هنوز هیچ آزادی موصل در چشمنداز نیست و همه از یک جنگ طولانی چند ماهه و از یک ویرانی کامل شهر دارن صحبت میکنن. همین امروز همه اینا رو میزه و همین امروز اگر کنفرانس پاریس برگزار میشه در مورد نحوه پیشبرد جنگ نیست، اصلا در مورد نحوه پیشبرد جنگ نیست. ارتش امریکا و نیروهای ائتلاف به اضافه دولت عراق و حشد الشعبی و دولت نیروهای دولت اقلیم که به عنوان پیشمرگ شناخته میشن، اینا جنگشون رو دارن میکنن، استراتژیشون رو دارن کارشون رو میکنن. احتیاجی به نشست پاریس ندارن. نشست پاریس در مورد آینده موصل، در مورد آینده موصل و سهم هر کدوم از این جریانات در آینده عراق و به تبع در آینده خاورمیانه است. و این رو میگم از تبلیغات به اصطلاح توده‌ای وسیع که داریم چیکار میکنیم بگذرید، اینها در جریانه. در نتیجه موصل از این زاویه نقش تعیین کننده و جدی رو داره در مورد آینده خاورمیانه، در مورد بالانسی که قرار قدرت‌های ارتجاع منطقه‌ای و قدرت‌های جهانی در خاورمیانه داشته باشن، و در مورد آینده عراق حرف میزنه. آینده موصل به درجه زیادی آینده عراق و آینده خاورمیانه رو تعیین میکنه و از این زاویه شاید با مثلا بمباران‌ها و یا جنگی که در یمن هست، اینی که چقدر اینها دارن از هم دیگه قربانی میگیرن و چقدر مردم بیگناه دارن قربانی میشن، اهمیتش از این زاویه فرق میکنه و اهمیتش با جاهای دیگه که این درگیری الان امروز تو کل خاورمیانه توی گوشه های مختلف در جریان هست، موصل اهمیتش از این سر میاد که آزادسازی موصل و تعیین تکلیف موصل به درجه زیادی مهر خودشو بر آینده عراق و بر آینده خاورمیانه و توازن قوایی که توی این وسط هست میزنیم. میگم هیچ کدوم از اینا رو خودشون مخفی نمیکنن. اینی که هشت‌الشعبی به عنوان جریان شیعه حق نداره در عملیات شرکت بکنه، ولی نگاه میکنید میرید میبینید به دنبال فاکتی که علنی میشه که گویا عربستان و ترکیه و امریکا تصمیم گرفتن داعش رو به سوریه منتقل کنن، هشت‌الشعبی راه عقب نشینی داعش به سوریه رو میبنده برای اینی که نذاره سوریه‌ای که روسیه، ایران و بشار اسد دارن حلب و از جبهه النصر میگیرن و از کل به اصطلاح مخالفین اسد میگیرن، این امکان رو ندن که برگشت داعش به سوریه یک گوشه دیگه از جنگ رو برای این قطب باز بکنه. و اگر قراره به هر جا بره، بره، مهم نیست به لیبی میفرستنش، مهم نیست به یمن میفرستنش، مهم نیست کجا میفرستن، بر نگردوننش به سوریه که داره به درجه اینها تلاش میکنن که تعیین تکلیف بکنن با این جریانات اسلامی و به یه درجه زیادی موقعیت بشار اسد رو اونجا به اصطلاح تقویت بکنن. از این زاویه موصل مهمه و از این زاویه پرداختن به مسئله موصل، پرداختن در این حال برای هر جریان کمونیستی باید مثل قدرت‌های امپریالیستی و ارتجاع محلی در مورد آینده خاورمیانه باشه. به همون صورت مسئله واقعی رو یه جریان کمونیستی باید در مقابل خودش بذاره و بگه از کانال موصل ما می‌خوایم در مورد آینده خاورمیانه و سیاست کمونیستی خودمون در مورد خاورمیانه رو در مقابل خودمون بذاریم. یه چیز دیگه، من یه نکته دیگه در مورد آزادی مردم موصل در صورت خروج داعش از اونجا بگم. به طور واقعی این سناریو هم الان امروز، میگم از تبلیغات عمومی بگذرید که تصاویر خیلی خیلی تازه محدود وقتی نگاه میکنید به نسبت حمله نظامی امریکا به عراق و یا حمله نظامی به طالبان تو افغانستان، تصاویر خیلی محدودی از خوشحالی مردم، از فرار مردم، از آغوش باز نیروهای ائتلاف برای مردم نشون میدن. ولی حتی اگه اون تصاویر محدود رو کنار بذارید، خودشون از فاجعه انسانی عظیمی که داره در اونجا به وجود میاد و متحقق میشه حرف میزنه. به گفته خود مقامات به اصطلاح امریکایی، این بزرگترین عملیات نظامی توی خاورمیانه است بعد از حمله امریکا به عراق بعد از 2003. هیچ کدوم از جنگ‌های تاکنونی، جنگ حلب، جنگ هیچ کدوم از اینها، خودشون اعتراف میکنن میگن این جنگ بعد از حمله امریکا و مؤتلفینش به عراق بزرگترین جنگ نظامی و عملیات نظامیه که امریکا و متحدینش دارن توی خاورمیانه پیش ببرن. و خودشون اعلام میکنن که از 1,500,000 نفر حدود 1,000,000 نفر آواره میشن، که این خوشبینانه ترین حالته. یعنی 500,000 نفر فقط از مردم موصل رو گذاشتن قتل عام بشن، که باز میگم این خوشبینانه ترین حالتش هست. در نتیجه از این زاویه هم که گویا عملیات موصل بالاخره استدلالی که جریاناتی میکنن بالاخره مردم رو آزاد میکنه و درست علارغم تلفات مردم رو آزاد میکنه، قرار نیست مردم رو آزاد بکنه. قرار مردم رو یا با سلاخی شدن توسط داعش یا با بمب‌های نیروهای ائتلاف نابود بکنه و بعد داعش رو باهاش چیکار میکنن صورت مسئله بعدیشونه. و همه میدونن که خروج داعش از موصل ممکنه لطمه بزنه و اون مشروعیت دولت اسلامی رو ازش بگیره، ولی نه به هیچ عنوان تروریسم اسلامی رو در منطقه و در جهان تضعیف میکنه، نه دست داعش رو از خاورمیانه و حتی دنیا کوتاه میکنه. هیچ کدوم از اینها نیست، اتفاقا و برعکس. همونطور که حمله به افغانستان نتونست القاعده و تروریسم اسلامی رو در خاورمیانه و منطقه و دنیا محدود بکنه، حمله به موصل و آزاد کردن موصل و حتی بیرون کردن داعش از موصل به هیچ عنوان به این معنی نخواهد بود که تروریسم اسلامی دستش کوتاه میشه و به اصطلاح ریشه‌کن میشه و یا ضربه خیلی جدی میخوره. اتفاقا اون موقع و سیاستی یا حداقل به اصطلاح پرچمی که داعش داشت که گویا نماینده اعتراض به اشغالگری غرب، نماینده اعتراض به مردم عرب و امروز سنی است رو خیلی بیشتر مشروعیت بهش میده و خیلی بیشتر بهش امکان میده چه در خود خاورمیانه چه در اروپا نیرو جلب بکنه و بتونه جبهه خودش رو و به اصطلاح نیروی آماده به جنگ خودش رو بیشتر بکنه. به هر حال تا اونجا که به خود صورت مسئله این موضوع برمیگرده، همونطور که فقط خیلی خلاصه بگم این هست که سرنوشت عراق و خاورمیانه و توازن قوای نیروهای درگیر در خاورمیانه و ارتجاع جهانی داره درش تعیین تکلیف میشه و ما کمونیستا باید تو همین ابعاد بهش بپردازیم و بگیم که چه باید کرد، چگونه باید کرد. صرف محکوم کردن بمباران مردم موسل علاوه بر اینی که سیاست درستی است ولی کافی نیست. صرف اعلام این که داعش رو میشه باهاش طور دیگری جنگید کافیه، شما بهش اسلحه ندید، کافیه ترکیه ازش نفت نخره، کافیه شیوخ عربستان بهش پول ندن و کافیه مثل جبهه النصر که هنوز امریکا آموزشون شروع میده، شما کافیه منبع مالی و نظامیتون از این تروریسم و حمایت مالیتون ازش قطع بکنید تا اینا ریشه‌کن بشن. هر چند درسته ولی هنوز اون جواب نهایی به آینده خاورمیانه و به آینده عراق نیست و در نتیجه باید جوابی از این فراتر داد. جوابها و یا وظایف پراتیکی تر رو قطعا باید در آورد. هر حزبی و هر جریانی بنا به اینی که چه وظایفی رو میتونه در مقابل خودش قرار بده قطعا باید قرار بده، ولی جواب ماکرو و جواب منطقه‌ای رو باید از دل خود صورت مسئله و توی همون ابعاد ماکرویی که غرب و متحدینش دارن طرح میکنن، به نظر من هر جریان کمونیستی موظف توی همون ابعاد بهش بپردازه و موظف توی همون ابعاد در مورد حرف بزنه و راه حل خودش رو نشون بده. من قبل از اینی که برم سر کل اینی که ما جوابمون چه باید باشه، میخوام در مورد به عنوان حزب کمونیست کارگری که در ایران فعالیت میکنیم، فکر میکنم ما موظفیم در مورد ترکش این اتفاق و تأثیرات این اتفاق بر جامعه ایران، چه بر موقعیت خود جمهوری اسلامی، چه بر رابطه‌ای که مردم با جمهوری اسلامی دارن، ما باید روشن باشه که چی میگیم و از این سر به یه درجه سیاست مشخص و تاکتیک‌های مشخص و یا پراتیک مشخصی رو در دستور خودمون بذاریم. تا اونجا که به حزب ما و تا اونجا که به ایران برمیگرده، من فکر میکنم این جنگ در این مستقل از اینی که آیندهش چه خواهد شد، مستقل از اینی که آیا عراق یک پارچه با همین درجه از نفوذ جمهوری اسلامی ادامه به حیات خواهد داد یا نخواهد داد، به طور واقعی جمهوری اسلامی یکی از نیروهای درگیر در این کشمکش هست و یکی از نیروهای زینف در این کشمکش هست و از این زاویه جمهوری اسلامی به یک درجه زیادی بر مبنای کشمکشی که با عربستان داره و بر مبنای کشمکشی که با داعش داره، روی دامن زدن به نفرت قومی و نفرت ملی علیه مردم عرب زبان با پوشش اینی که ما علیه عربستان هستیم رو دامن خواهد زد و از این زاویه میتونه به یک درجه زیادی مردم رو حول به اصطلاح پرچم سیاسی خودش در این جنگ نه فقط سرباز بگیره و به جنگ بفرسته، بلکه از نظر سیاسی و از نظر ایدئولوژیکی به نیروی خودش تبدیل بکنه و به درجه زیادی بتونه مشروعیت دخالت خودش در این جنگ رو و مشروعیت دخالت خودش در آینده خاورمیانه رو از سر اینی که ما یکی از دولت‌های قدرتمند منطقه‌ای هستیم، ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی رو به راحتی میتونه پشت خودش بسیج بکنه و میکنه و از این زاویه میتونه برای یک دوره‌ای به ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی توی خود ایران دامن بزنه و از این زاویه هویت اسلامی زدن به جامعه رو که شکست خورده تبدیل بکنه به هویت ایرانی زدن به جامعه و از این زاویه جامعه رو پشت خودش ببره و به همین دلیل حزب حکمتیست مدت هاست این خطر قومی و مذهبی کردن جامعه رو هشدار داده. با این اتفاقات جمهوری اسلامی میتونه یکی باز از بازیگران مهمه یک همچین صحنه و یک همچین فضایی باشه و بتونه جامعه رو به یه درجه بیشتری به اصطلاح به عقب نشینی در مورد در مقابل خودش بکشه و در این حال جامعه رو در مقابل پرچمی که بلند میکنه خلع سلاح بکنه و به عنوان نماینده تمامیت ارضی، نماینده ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی که میتونه در منطقه نقش جدی ایفا بکنه و علیه عربستان و متحدینش هست، میتونه توی به اصطلاح توی میدونی که امروز توی خاورمیانه به وجود اومده توی خود ایران به درجه مشروعیت برای خودش بخره و این خطریه که یه جریان کمونیستی باید ببینه و به طور جدی علیه این فضا و علیه این استفاده‌ای که جمهوری اسلامی از فضایی که در خاورمیانه به وجود اومده علیه مردم خودش میکنه، علیه مردم ایران، علیه مردمی که آرزو و تلاش کردن 30 چند سال علیه جمهوری اسلامی مبارزه بکنن، باید ما علیه یک همچین پرچمی و یک همچین چتری وایسیم و علیه به اصطلاح ناسیونالیسمی که جمهوری اسلامی این بار از این زاویه داره میره سراغش وایسیم و علیهش مبارزه بکنیم. در مورد کل خاورمیانه من فکر میکنم، باز اینو من فکر میکنم جریان ما قبلا هم اعلام کرده بود و اون این بود که خاورمیانه باید یک خاورمیانه غیر قومی و غیر مذهبی باشه. این رو من فکر میکنم هر جریان کمونیستی مستقل از اینی که جنبش ما در خاورمیانه چقدر قدرت داره یا نداره، چقدر میتونه یک همچین سرنوشتی رو رقم بزنه یا نزنه، چقدر طبقه کارگر توی خاورمیانه امکان ابراز وجود و امکان و قدرت چه سیاسی، چه حزبی، چه اجتماعیشو داره جلوی یک همچین سناریوی قومی و مذهبی کردن خاورمیانه رو بگیره یا نه، مستقل از این من فکر میکنم تأکید بر خاورمیانه غیر قومی و غیر مذهبی، تأکید بر اینی که هیچ دولتی که هویت قومی و مذهبی داره حق نداره در هیچ کدوم از کشورهای خاورمیانه حاکمیت بکنه و تمام دولت‌ها باید دولت‌های غیر قومی و غیر مذهبی باشن، این سیاست که سرنوشت عراق، سوریه و لیبی رو باید داد و باید هر نوع دخالت نظامی در تمام این کشورها رو قطع کرد و تمام حمایت از جریانات تروریستی اسلامی رو توی منطقه قطع کرد و سرنوشت این کشورها رو به کشمکش درونی خودشون واگذار کرد، نه باندهای درست شده‌ای که شما درست میکنید اسم حوثی بهش میزنید یا نصر، دیگه مهم نیست دیگه پشت جبهه باند حوثی ها یا جبهه حوثی ها جمهوری اسلامی یا پشت داعش امریکاست یا ترکیه، مهم نیست. هر نوع کمک رسانی و هر نوع حمایت مالی، سیاسی و نظامی به جریانات قومی و مذهبی باید بلافاصله قطع بشه و سرنوشت این جوامع رو به مبارزه مردمی که نمونهشو توی انقلابات توی بهار عربی دیدیم، باید سرنوشت این جامعه رو به مردم اون جامعه داد. این باید یکی دیگه از سیاست‌های ما باشه و دوباره بر تشکیل دولت مستقل فلسطین در کنار دولت اسرائیل به عنوان یکی از اون گرهگاه‌هایی که ممکنه امروز به خاطر عروج داعش و به خاطر گسترش تروریسم اسلامی در منطقه زیر سایه رفته و به درجه حاشیه‌ای شده، ولی به عنوان یکی از معضلات دائمی و همیشگی و به عنوان یکی از زخم‌های چرکین خاورمیانه هنوز و هنوز به حیات خودش ادامه میده و در صورت حل نکردنش میتونه توی دوره دیگه دوباره منشأ کشمکش‌های بیشتری تو خاورمیانه بشه، کماکان تشکیل دولت مستقل فلسطین فکر می‌کنم برای پایان دادن به یکی از مثلا کانون‌های بحرانی و یکی از معضلات بحرانی خاورمیانه فکر می‌کنم مهم هست و باید در موردش و باید یکی از خواست‌های باشه که ما همیشه مستقل از اینی که میگم کدوم جریان عروج میکنه یا نمیکنه، یکی از مهمترین مسائلی هست که باید یه جریان کمونیستی برای خاتمه دادن به جدالهای قومی و برای خاتمه دادن راستش به فاشیزمی که دولت صهیونیسم اسرائیل روش داره به طور واقعی نیرو میگیره و بر مبنای اون داره خودش رو در منطقه تعریف میکنه و از اون طرف جریانات ناسیونالیستی و اسلامی دارن روش سرمایه گذاری میکنن، این یکی دیگه از مطالباتی که از ما باید داشته باشیم. من در خاتمه فقط یه نکته ای رو بگم، من فکر میکنم توی یک همچین اوضاعی امید بستن به اینی که این جنگ میتونه درجه کوچک از آینده روشنی رو در مقابل مردم موصل یا مردم خاورمیانه یا مردم عراق داشته باشه رو باید به عنوان یک به اصطلاح امید بخشیدن به یک سناریویی که قرار بر نابودی اون جامعه آینده روشنی رو فراخوان میده باید به طور جدی باهاش برخورد کرد. رفتن پشت مبارزه علیه تروریسم داعش و مشروعیت دادن به این میلیتاریسم و قلدری نظامی غرب درست مثل پروپاگاندیه که امروز خود غرب میکنه. غرب احتیاجی نداره موس رو با خاک یکسان بکنه برای اینکه علیه داعش مبارزه بکنه، همونطور که احتیاج نداشت افغانستان رو با خاک یکسان بکنه برای اینکه علیه طالبان مبارزه بکنه. نباید به هیچ عنوان، من فکر میکنم یکی از جبهه های جدی نبرد ما علاوه بر مبارزه کردن با خود پرچم ایدئولوژیکیه که غرب برداشته، مبارزه کردن با افقی هست یا جریاناتی هست که تحت عنوان مبارزه با تروریسم اسلامی توی این جنگ طلبی بر تبل این جنگ طلبی میکوبن و عنوان و اون رو به عنوان بخشی از پروژه مبارزه با تروریسم اسلامی از غرب قبول میکنن و اون رو در به خورد حالا یا جامعه ایران یا کردستان عراق و یا خود عراق میدن. این رو جریان ما چه در کردستان عراق باشه، چه در خود عراق باشه و یا چه در ایران، فکر میکنم این یکی از اون جدال‌های جدیه که ما باید در مقابلش وایسیم. قبول کردن این صورت مسئله در ایران، مشروعیت دادن به اون ناسیونالیسم عظمت طلب، علاوه بر مشروعیت دادن به کل این جدال ارتجاعی هست، مشروعیت دادن و قبول کردن صورت مسئله از اونها هست، ولی مشروعیت دادن به ناسیونالیسم عظمت طلبیه که داره تو ایران دامن زده میشه. توی کردستان عراق و عراق مشروعیت دادن به ناسیونالیسم کردی هست که از سر مبارزه با تروریسم داعش داره نفرت قومی علیه مردم موس رو به عنوان شیعه یا به عنوان مسیحی یا به عنوان عرب دامن میزنه و پاکسازی های قومیشون رو توی کرکوک و تو شهرهای دیگه شروع کردن و توی عراق میتونه سناریوی به جون هم انداختن مردم، این بار به اسم مسیحی، این بار به اسم تروریسم داعش و این بار به اسم سنی یا شیعه باشه. در نتیجه وایسادن در مقابل این یکی از اون به اصطلاح فعالیت‌های کمونیستی هست و یا یکی از اون جدال‌هایی هست که یه جریان کمونیستی باید در مقابل خودش داشته باشه. قطعاً در عراق و کردستان میشه وظایف خیلی دقیق‌تر و پراتیکی‌تری رو در مقابل خودمون گذاشت که قطعاً احزابی که در اونجا هستن حتماً حرف میزنن و حتماً سیاست خودشون رو تعیین میکنن، ولی فکر میکنم مقابله کردن با فضایی که علیه مردم موسول به عنوان داعشی که امروز گویا داده است در عراق که 90% کسانی که در موسول موندن گویا داعشی هستن، یا دامن زدن به نفرت قومی علیه مردم موسول به خاطر اینی که عرب هستن یا سنی هستن یا مسیحی هستن یا شیعه هستن، فکر میکنم صد بستن در مقابل این فضا علیه چه دولت عبادی چه دولت اقلیم یکی از عرصه‌های سیاسی جدی مبارزه طبقاتی توی عراق هست، وگرنه طبقه کارگر کردستان دو دستی به دنبال دولت اقلیم و ناسیونالیسم کرد تحت عنوان مبارزه با داعش خواهد رفت و تحت مبارزه با عنوان با داعش حاضر چشمش رو بر قتل عام مردم موسول ببنده و به هیچ عنوان عکس العملی در مقابلش نشون نده و در مقابل این یکی از اون جدال‌های جدی هست که من فکر می‌کنم ما در عراق و کردستان عراق داریم. در کنار اون به گفته خود سازمان ملل 2 سال عملیات به اصطلاح آزادسازی موس رو دارن تدارک می‌بینن و UN اعلام کرده که هیچ آمادگی برای پذیرش پناهندگان و یا فراریان از موس رو ندارن و من فکر می‌کنم این انسانی ترین و کمونیستی ترین وظیفه است که جریانات ما در کردستان و عراق یک حمایت توده‌ای و یک باز کردن آغوش جامعه برای نگهداری و پذیرایی و حفظ حرمت این فراریان از موس رو ما وظیفه داریم بکنیم. هیچ جریان دیگه نه رسالتش رو داره نه افقش رو داره و نه خواستش رو داره و نه ماهیتاً اصلاً با یک همچین جنبش انسانی سر سوزنی آشنایی داره. در نتیجه سازمان دادن کمک رسانی و حفظ حرمتشون نه به عنوان فراریان بدبختی که من پناهت میدم، به عنوان انسانهای شریفی که تونستن از زیر بمباران نیروهای ائتلاف و از سر چاقوی زیر چاقوی دولت اسلامی داعش فرار بکنن، باید پذیرایی از اینها، نگهداری ازشون و قبول کردنشون به عنوان شهروندان متساوی الحقوق در کردستان عراق و سایر نقاط عراق رو ما باید سازمان بدیم، وگرنه اینها شامل پاکسازی های قومی خواهند شد. و تعجب نکنید اگر فردا مردم کردستان و یا عراق مستقل از دولت‌های ارتجاعی حاکمشون به پاکسازی قومی اینها فکر بکنن و رأساً در تحرکی برای اخراجشون از شهر خودشون و تزی که دولت عراق داشته ترکیب جمعیت ما رو تغییر میدید اگر وارد منطقه ما بشید، مردم نیروی فعاله این میشن. دیگه احتیاجی نیست دولت اقلیم سازمانش بده یا دولت عبادی یا هشت الشعبی سازمانش بده. اگه از امروز در مقابلش یه سد جدی و قوی بسته نشه، این مردم میتونن سربازان بیجیر مواجب سیاست‌های ارتجاعی دولت ناسیونالیسم کرد در کردستان و یا دولت شیعه و ناسیونالیست در عراق قرار بگیرن. از این زاویه یه تحرک جدی و یک به اصطلاح یه شتاب و یه تعجیل از طرف این دو حزب به نظر من ضروری و حیاتی امروز بیشتر از هر چیزی. مبارزه سیاسی رو آدم میتونه با هر شکلی پیش ببره، ولی این مبارزه مبارزه‌ای هست که هر چه دیرتر ما بهش دست ببریم، لطماتش رو جامعه کردستان و عراق و لطمات انسانیش رو مردم مسلم می‌بینن، ولی لطمات سیاسیش رو کردستان عراق و عراق می‌بینه و برای جبرانش ما اون موقع به ده‌ها سال فعالیت احتیاج داریم و به ده‌ها سال کار احتیاج داریم که بتونیم جامعه رو به اون جایی که امروز بوده، نه حتی اون جایی که ما می‌خوایم بره، به جایی که امروز بوده برش بگردونیم. و از این زاویه مهم هست در این رابطه اقدامات جدی و تعجیل بیشتری رو در دستور خودمون قرار بدیم. من با اجازهتون صحبتامو اینجا تموم میکنم. همونطور که گفتم سعی میکنم وقت بیشتری برای بحث باشه، چه در مورد بخش تحلیلش که چطور میبینیم اوضاع خاورمیانه و اهمیت جدال موسل و کشمکش هایی که قراره درش حل بشه، چه در مورد چه باید کردی که یه به اصطلاح جنبش ما در منطقه میتونه بکنه با توجه به نقاط قدرتمون، با توجه به نقاط ضعفمون، با توجه به امکاناتمون، با توجه به همه اینها چه اقدامات و چه سیاست اکتیو فعال و دخالتگری رو میتونیم داشته باشیم و چه جوابهای ماکرویی رو میتونیم در سطح منطقه به کل معضلی که الان روی میز هست و قرار از کانال عملیات آزادسازی موسل حل بشه، ما چه جواب ماکرویی رو به این مسئله میدیم. مرسی که گوش کردین.
از اما درسی یه چارچوب عمومی رو اینجا الان مطرح کرد که فکر میکنم نکات اصلی تمام توش هست. من اینجا فقط میخوام یه تأکیداتی روی نکات معینی فقط بکنم. یکی در رابطه با خود مسئله موسله، اگه یه لحظه کسی تصور کنه یک کسی باشه که داره تو اون شهر زندگی میکنه که دولت عراق با هواپیما اومده اطلاعیه بهش پخش کرده که پرچم سفید بزن بالا سره و از اون طرف هم داعش هم بهش گفته برو بشین تو خونت و بعد همه منتظر هستن که بمب بزن سرشون، انواع اقسام انفجارات و هوای کثیف و آب کثیف و مریضی و هزار اتفاق دیگه داره میفته، قراره که برن اونجا نگاه کنن بگن که هر جایی که نیروی اونجا نگاه میکنه و میبینه از طرف ارتش عراق که یه عده داعشی هستن جمع هستن، آمریکا گفته ما میریم با بمب میزنیمشون و بعد گفتن که البته کاری که میکنیم داریم از همون نوع امکانات، از همون نوع تکنولوژی استفاده میکنیم که زمان جنگ خلیج استفاده کردیم، یعنی بمبایی که حسابی با لیزر فهمیدیم کجا میخورن. همه اینا رو گفتن در عرض همین چند روزه، گفتن 20000 تا خونه از بین رفته، فقط 20000 تا خونه. جمعیتی که از بین رفته هیچ نیروی اونجا نیست که گزارش حتی ازش بده که چه وضعیتی دارن، هیچ کسی اونجا نیست که بتونه مستقل و جدا از اخبار سانسور شده که حتی زمان جنگ خلیج میتونستیم ببینیم امروز بتونیم ببینیم وجود نداره. هیچ کس نمیدونه چند تا بچه سربازی که فرستادن به داخل موسل زنده موندن و هیچ کس هم نیست بدونه تعداد آدمایی که اونجا زنده موندن چقدر، هیچ کدوم از این اطلاعات نیست. از جمعیت اولی که اظهار کردن گفتن از نیروهای داعش اونجا هست، رقم‌ها رو اونقدر بالا گفتن که بتونن از این ور حمله رو به همون اندازه مهم نشون بدن، ولی قراره فقط بمب بزنن، قراره همه چیز نابود کنن. هیچ کسی از سازمان ملل تا جریانات طرفدارشون هیچ کدومشون انتظار ندارن که بعد شهری باقی بمونه، قراره شهر رو بین بره. الان یاد زمان جنگ جهانی دوم میفته، جنگ جهانی دوم میخواستن برن به اسم اینی که پایان میخواییم بدیم جنگو، جنگو مدت عمر دولت فاشیست و دولت هیتلر رو میتونیم کوتاه کنیم، رفتن بمباران کردن رزدن تو آلمان. چی کار کردن؟ میرفتن بمب میزدن یه ساعت صبر میکردن، دو ساعت صبر میکردن تا نیروهایی که قراره بیان شهر و آتش نشانی و آمبولانس و غیره کمک کنن دوباره تا اونم میان دوباره بمبشون میزنن. سه چهار روز اونجا رو بمباران کردن، مردمو کشتن. دولت اون موقع، شهرداری اون موقع، دولت هیتلری اعلام کرد 20,000 نفر مردن. اونا اونجوری گفتن. دولت فاشیستش رسما اعلام کرد، گفت بوده 200,000 نفر مردن. حالا شما یه رقم بین این دو تا رو بگیرید. مردم قرار شد بمیرن، اشکالی نداره، به خاطر اینکه مدت جنگ کوتاه میشه. عیناً همین دلیل امروز دارن میارن. مردم مسلو بکشیم، هیچ ایرادی نداره. جنگ علیه داعش کوتاه میشه. و همون موقع بشریتی که بعدش برگشت و گفت این چه کشتاریه که رفتین سر مردم بیگناه، مردم ساکن، مردمی که اصلا تو جنگ نیستن، بمب می‌ریزین. و گفتن که اون مردم، مردمی که اونجا هستن، مرکزی که توی رزدن هست، مرکز فاشیستات، مردم رو فاشیست معرفی کردن. امروز هم دارن تو موس مردم رو داعش معرفی میکنن. اگه طرف این ورشون وایسی، یه ذره مخالفترشون باشی، مردم اونجا میشن مردم عرب، بعد میشن مردم طرفدار بعث، و بعد میشن مردم طرفدار دولت قبلی که نیروهای ائتلافی آزاد کردن تو عراق. به هر دو صورت مردم اونجا قراره بمیرن. جمعیتی که قرار از اونجا آواره بشه حتی نمیتونه بره به جاهای دیگه، چون مراکز دیگه هم گفتن جا نداریم و امکانات براتون نداریم. الان مازرم مدرسه اشاره کرد، میگن دو ساله داریم براش برنامه میریزیم دیگه، یعنی نمیتونستین برای این جمعیت حتی امکان فرار از اونجا رو فراهم کنین، نمیتونین چادر براشون بزنین، نمیتونین شرایط بهتر براشون بزنین که این جمعیتی که نمیخواد اونجا بتونه بیاد بیرون. قرار نبود این جمعیت بیاد بیرون، قرار بود اونجا باشن که نشون بدن داعش قدرت داره، و قرار بود اونجا باشن که بگن که میشه بهشون حمله کرد، این مردم قرار بریم ببرن. در بهترین حالتش یه جمعیتی آواره قرار بشه، خاک خالی. اون موقع چرچیل گفت اگه درزدن رو تمامشون نابود کنیم، ما زمین خالی رو مگه میخوایم تقسیم کنیم؟ امروز هم همین جوریه، کل موسلا از بین ببرن، قرار چی رو تقسیم کنن؟ معلومه که سیاست سر جغرافیا نیست، معلومه که سیاست سر این نیست کدوم یکیشون اجازه پیدا میکنن. نیروهایی که اونجا یکی از این نیروهایی که به اسم نیروی کرد اونجا عمل میکنه و افتخارش این که تحت رهبری آمریکا داره عمل میکنه، گفته ما وقتی که موسلا آزاد بکنیم بعد اونجا رفراندوم میذاریم که ببینیم مردم موس قرار کجا برن، هر جا دلشون بخواه میریم، مردم قرار نیست باقی بمونن، دوباره قرار برگردن سر اینی که بگن کی مال اونجاست، کی مال اونجا نیست، کی مردم اون منطقه کدومشون شامل کدوم بخش میشن و کدوم بخش نمیشن. تازه اول جنگ و دعوا و کشتار بعدیه، و شما توی نسلی که و توی جمعیتی که سرشون بمب ریخته باشین، تو موقعیت جنگ گذاشته باشین، حتی فرار ازشون گرفته باشین و نشون بدین همون اونجا میشه آدما رو کشت تحت مبارزه و کوتاه کردن دوره جنگی که خودشون میگن علیه داعشه، شما تخم نفاق رو برای یک نسل‌های دیگه آماده کردید. و این اتفاقی است که داره میفته، یعنی چیزی که در از این دو سه هفته داره اتفاق میفته، ساختن تاریخی از نفاق، از خشونت علیه فرد دیگری به خاطر اینکه توی منطقه مذهب یا هر چیز دیگری داره. این قومی مذهبی کردن به این اعتبار با این جنگ تموم نمیشه. میتونن عکس ها و تصویرا رو بگیرن از ملت که دست میزنن براشون، ولی همون قدره، بیشتر از اون نیست. تاریخی که بعد از این میمونه تاریخ جنگ و خشونته. و اگه تو این جنگ و خشونت نگاه کنی ببینی قدرت کمونیستا کجاست، نه برای فقط امروز بلکه دراز مدتش، در اولین شرایطش از بین بردن هر گونه به وجود اومدن یک همچین شرایطی برای نسل بعدی، امداد، فراهم کردن شرایط قبول و به رسمیت شناختن این انسان ها به عنوان انسان، اولین وظیفه هر انسانی که فکر میکنه آینده ای اون کشور، حتی فکر میکنه بعدا میتونه به جایی برسه است. از طرف دیگه همه میدونیم با حمله ای که شده، با اسم اینی که ما نیروهای دیگر رو نمیاریم، انگار لطف دارن میکنن، ارتش عراق دارن بازسازی میکنن، تعلیمشو معلوم میکنن، روابطشو معلوم میکنن، سطحشو معلوم میکنن، دولت مرکزی رو قدرتشو معلوم میکنن، تفاوتشو با دولت اقلیم دارن معلوم میکنن و اختلافات عمومی که توی اونجا انجام میگیره رو دارن با این جنگ حل و فصلش میکنن. فکر میکنم کسی نیست که امروز نگاه کنه و بگه پشت سر این جنگ هزار چیز دیگه خوابیده، و کسی نیست که فکر کنه یه لحظه که داستان بر سر نفته، مثل اون موقعی که یه سری جریاناتی که مخالف جنگ خلیج بودن خیال میکردن بحث سر جنگ سر نفته، دست که اصلا بحث سر نفت نبود. امروز هم بحث سر نفت مسئول نیست، امروز بحث سر جواب دادن به یه سری اختلافات بزرگتریه. اشاره کرد از زنم درست اینجا، جمهوری اسلامی که رسما اعلام کرده گفته که ما میخوایم نیروی داعش به عنوان یه نیروی متخاصم بغل مرز ما نباشه، قرار بره اونور، و اونور رفتنش به معنای نیروی نظامی، به معنای نیرویی که اونجا کار میکنه معنا داره. تمامشون، تمام نیروهای داخل اونجا تصمیم گرفتن که مردم موس اجازه حرف زدن ندارن، مردم موس اجازه دفاع خودشون ندارن، و این قراره تو تمام اون منطقه انجام بشه. نیروهای نظامی، نیروهایی که اونجا در سطح چه هواپیمایی چه زمینی و خمپارا کردن، بمباران کردن، از اون طریق دارن استفاده میکنن، قراره اون نیروها حرف بزنن. و این تصویریه که تو جامعه دارن میقبولونن به همه. شما اجازه نداری از خودت دفاع کنی، به خاطر اینکه چجوری میتونی از خودت دفاع کنی در مقابل هواپیمایی که بمب میزنه سرت؟ چگونه قرار از خودت دفاع کنی وقتی خمپاره بارانت میکنن؟ و اگه بخوای از خودت دفاع کنی میکشنت. حتی خودشون اعلام کردن، گفتن که اون کسانی که میرن پرچم سفیدم در خونشون میزنن، ممکنه داعشیان برن همین کارو بکنن. یعنی شما هم بازم میزنیمتون. هیچ گونه حق دفاع خودت نداری. و گرفتن حق مردم برای دفاع خودشون، برای داشتن شکلی از مبارزه، شکلی از سازمان، یکی از وظایفی است که این جنگ داره به نمایش میذاره. قرار اینجوری باشه. اون دنیایی که قرار بود مردمی توی منطقه علیه هر نیرویی که داره میاد بخواد در خودش دفاع بکنه، رو قرار تصویر اینو بردارن بگن نه، جوابش اینه. همونجوری که جواب هر گونه بهار عربی رو با بمباران لیبی و غیره میخواستن بدن، شبیه همون داستانه. اینجا به یه ترتیب دیگه است. حق اعتراض، حق متشکل شدن، حق دفاع کردن از خودت کاملا گرفتن ازت و گفتن پاسخ این است. و بعد این پاسخ رو به عنوان جنگ با داعش به مردم فروختن. توی اروپایی که از جنگ بدش میاد، مردمی که نتیجه جنگ ها رو حتی در سطح جهانیش دیدن، سکوت مجبورن بکنن، چون فکر میکنن که داعش این کار میدیاست. میدیایی که الان افتاده به این ترتیب کاملا داره این تصویر میده که نه، جنگ با یه نیروی معین داعشیه. خب این وسط هم یه دربه میرن. شما بخشی از جنات به اصطلاح چپ هم نگاه کنین، پشت هم میخواد بایسته. خب یه سری مردم هم بین میرن، ولی اب نداره، جنگ با داعش. و از اون طرف نیروی که فقط میگه من ضد جنگم، داره به یه موقعیتی میخزه که انگار اینکه قراره فقط جنگ با داعش با گل باشه. جنگ با داعش رو کسی مسئله باش نداره، ولی مسئله اینه که موس جنگ با داعش نیست، هیچ موقع هم نبوده. و فروختن این تصویر دورویی غرب و در این حال کل نیروهای ارتجاعی منطقه که در از طریق حل فصل میکنن، یکی افشای این شرایط، یکی از وظایفه نشون دادن اینی که مردم اگر که متشکل نباشن، اگه سازمان نداشته باشن، اگه حق ازشون بگیری، مثل بالای سر موس سرشون میاره. اینو تصویر که داره میگه، اگه اجازه این کارو بخواد پیدا کنه ازت میزنه. نیروهای نظامی که اونجا دارن خودشون تقویت میکنن، آذر اشاره کرد به قدرتی که از این ور جمهوری اسلامی به عنوان بخشی از نمایندگی از نسلیسم ایرانی تو منطقه داره ابراز وجود میکنه. یکی دیگه از جواب باشه، اگر داعش بخواد این ور بیاد، اگر بخواد حمله بشه، اگر بخواد کار کنه، کل این نیرو میره پای به اسم مبارزه با داعش، به اسم مبارزه با عربستان، میزه سر اون مردم و اون مردم رو بمیبره. ناسیونالیسم قوی که توی هر جا دامن زده شده، این یه بخشی یکی هستش که با تمام شدن جنگ موس تموم نمیشه. پایه هایی رو برای حرکت جلوتر رفتنش، پایه ها و شرایط برای اینی که بتونه دوره بعدی سر کار بیاد، قدرت بسیجش رو بتونه بیشتر بکنه، اونو دارن فراهم میکنه. ما یعنی در این همونجوری که گفتیم قبلا، گفتیم موقعی که اتفاقات دعواهای ارتجاعی تو منطقه داره میشه، گفتیم کل خاورمیانه ناسیونالیست ها از یه طرف به شکل قومیش و از یه طرف دیگه به شکل نیروهای بورژوازی اصیل، بورژوازی عرب، بورژوازی ایران به عنوان نمایندگانش، اینا به ناسیونالیسم دامن میزنن که دیگه کسی رو قرار نیست بشناسه. تو این وسط قربانی میگیره ازش، قربانیش میتونه کرد باشه، کل داستانو بزنه کنار. قربانیش میتونه بخشی از مردم عراق باشن، اشکال نداره، حاضر میشه توی جنگ عربستان سعودی فکر کنه، یا بورژوازی عرب فکر کنه خب من عراق از دست دادم، افتاد دست بورژوازی ایران، خب یه جا دیگه قرار نیرو ازش بگیره بزنتش. اتفاقی که پشت این جنگ داره میفته بسیار مهمتره، و جلوگیری از اون و دراز مدت بودن اونو و صفبندی و صدبندی در مقابل اون وظیفه کمونیست هست. نمیشه هر نیروی کمونیست هایی که مثل یه ژورنالیستی فقط داره میگه نگاه کنی یه جنگ آدم ها دارن میمیرن بریم سراغشون. خیلی کمه. اگه نگاه بکنیم، فکر کنیم و تصور بکنیم که بورژوازی هم فقط همینو میخواد، وقت میشه پاسخ کمونیست هم تا همون حد باشه. و فشاری که بعدا میاد، نیرویی که به اسم امروز به اسم عرب، به اسم کرد، به اسم بعثی، به اسم سنی، وقتی شروع میکنن تمام اینا رو به عنوان دشمنات نشون دادن، پس ولی تو کارخونه ای هم که داری کار میکنی، کارگر عرب، کارگر سنی و همون اندازه کارگر شیعه همونقدر میاد در مقابلش و شروع میکنن بهش حمله کردن. یعنی بازتاب اجتماعی که این تصویر ناسیونالیستی، این تصویر قومی میذاره تو جامعه بسیار وسیع تره و ما باید مخاطرات اینو از نشون بدیم و راه نشون دادن این که بزنی زیر همشون. جواب افراطی میخوای، نمیشه جواب به این داد فقط این که هر کسی مثل هر انسانی باید بتونه زندگی کنه. فراتر از اینه، مذهب نباید نقش داشته باشه، قومیت نباید نقش داشته باشه، اون چیزی که بهش اسم میبندن و لقب بهش میدن نباید معنا داشته باشه. همه اونایی که کار میکنن طبقاتیه و نشون دادن این تصویر، نشون دادن انسان دوستی برای آدمایی که دارن این وسط قربانی میشن، همه اینا بخشی از وظایف کمونیستیه. توی هر کشور اینا معنای متفاوتی میده. کارگر ایرانی امداد جمع کردن برای مردم مصر برای سخت‌تره. این جامعه و کارگر تو عراق میتونه راحت‌تر انجام بده. همون جوری که جامعه انگلیسی با اعتراضش به دولت انگلیس میتونه جلوی فشار این دولت‌ها رو تو سطح نظامی بیاره. هر جایی بنا به توان و به اندازه‌ای که امکان داره انتظارات هم مثلا میره بالاتر. ولی چیزی که مهمه تو این دوره این که اگه تو تاریخ بعدی رو نگاه کنی، تو تاریخ بنویسن، بگن جنگی که به اسم جنگ علیه داعش کردن کمونیست‌ها مخالفش ایستادن، جنگی که به اسم جنگ داعش کردن و مردم کشتن کمونیست‌ها از حرمت مردم دفاع کردن، تو جنگی که سعی کردن قومیت و مذهبی بودن و ناسیونالیسم رو تقویت کنن کمونیست‌ها علیه اون وایسادن. و جواب کمونیست‌ها باید انقدر باشه که هیچ تاریخ نویسی توی دوره بعدی نتونه اینو فراموش کنه. و این مهمه و این وظیفه است که امروز روی دوش است. وظیفه بسیار سنگینیه. قدرت توانش کی داره بستگی به هر نیرو در هر جایی داره، ولی به طور واقعی این انتظاره که بعد که تاریخ رو می‌نویسن این تصویر رو بدن، بگن چه نیرویی وایساد بغل مردم، چه نیروی از حرمت مردم دفاع کرد، چه نیروی جلو قربانی شدن آدم ها رو گرفت، چه نیروی علیه هر گونه نفاق و خشونت انسان علیه انسان به این شکل به خاطر اینکه کجا به دنیا اومده یا باباش چه مذهبی داشته جلو این وایساد. این وظیفه کمونیست تو این دوره است. به نظر من وظیفه سنگینیه، برنامه ریزی میخواد، تاکتیک میخواد، مقابله با تمام جریانات گوناگونی که علیه این شرایط سکوت کردن رو میخواد و فراهم آوردن دست به کار عملی زدن میخواد. کل این تصویر بخشی از وظایفی است که تو هر جایی میشه در مورد هر کدومش جداگانه صحبت کرد.